ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه نماینده ملکی ناتو در افغانستان از طالبان خواسته است که به میز مذاکره حاضر شوند. نگرانی ها در رابطه با وضعیت امنیتی فاریاب و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
چین از دفاع افغانستان و تلاش‌های ضد تروریسم در این کشور پشتیبانی می‌کند. افغانستان مسابقه پلان شده کاریکاتورهای پیامبر اسلام در هلند را خلاف ارزش‌های مقدس بشر دانسته محکوم می‌کند. مقامات محلی فاریاب از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت نگرانند. و سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای جنوب آسیا می‌خواهد که در حق خانواده‌های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند. تفصیل اخبار. چین میگوید که از دفاع افغانستان و تلاش‌های ضد تروریسم در این کشور حمایت می‌کند. وزارت دفاع چین امروز این سخن را بعد از آن گفت که این کشور دیروز گزارش ساختن یک پایگاه نظامی در واخان افغانستان را رد کرد. یک روزنامه هنگ کنگ نوشته بود که چین می‌خواهد که در نزدیکی سرحدات خود در دهلیز واخان افغانستان یک پایگاه آموزشی برای نیروهای امنیتی افغان بسازد، ولی وزارت خارجه چین دیروز این گزارش را رد کرد. افغانستان مسابقه پلان شده کاریکاتورهای پیامبر اسلام در هلند را خلاف ارزش‌های مقدس بشر دانسته محکوم می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می‌گوید صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در این مورد با همتای هلندی خود تماس تلفنی داشته است. آقای ربانی از استیف پلاک خواسته که برای جلوگیری از این مسابقه تلاش‌های خود را دریغ نکند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می‌افزاید که وزیر خارجه هلند گفته است که او با راه اندازی چنین مسابقه موافق نیست و تلاش می‌کند در روشنی قوانین کشور خود با آن برخورد کند. صدر اعظم هلند هفته گذشته گفته بود که حکومت این کشور در راه اندازی این مسابقه دست ندارد، ولی آزادی بیان در هلند باعث می شود که جلوی چنین تلاش ها گرفته نشود. مقامات محلی فاریاب درباره افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. نقیب الله فایق والی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت که بعد از جنگ داعش و طالبان در این ولایت شمار زیادی از جنگجویان طالب به فاریاب رفته و حملات خود را در مناطق مختلف این ولایت آغاز کردند.
در بعضی از نقاط فاریاب حملهور شدند. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود. شش ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود که بعد از هر حملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد. منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد. مردم در مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده.
وزارت دفاع افغانستان افزایش ناامنی در ولایت فاریاب را میپذیرد، ولی میگوید که برای کنترل وضعیت امنیتی این ولایت یک هیئت به رهبری معاون لویدرستیز به فاریاب رسیده است. مقامات محلی هرات از متلاشی شدن یک گروه شش نفری اختطافچیان توسط کارمندان امنیت ملی در این ولایت خبر می‌دهند. یک عضو این گروه در جریان برخورد با نیروهای امنیتی در ناحیه نهم شهر هرات کشته شده و دیگران بازداشت گردیدند. جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات میگوید این گروه در بیشتر اختطافها در این ولایت دست داشت. مسئولان هرات میگویند که این گروه اختطافچان به دنبال ربودن یک کودک 10 ساله دستگیر شد. اختطافچان در بدل رهایی این کودک از خانواده او 35,000 دلار دریافت کرده بودند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل از کشورهای جنوب آسیا خواستار شد که در حق خانواده های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را گرفته آنها را دوباره به خانواده هایشان بسپارند. سازمان عفو بین الملل این تقاضا را به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان مطرح ساخته است. این سازمان می گوید که لادرکی اجباری انسانها مردم جنوب آسیا را ترسانیده است. این جنایت بی‌رحمانه در برخی کشورهای منطقه با قوت تمام ادامه داشته و کشورهای دیگر در برآورده ساختن تعهدات خود درباره برملا ساختن واقعیت، تحقق عدالت و سپردن هزاران تن ناپدید شده به خانواده‌هایشان موفق نبودند. سازمان عفو بین الملل ناپدید ساختن اجباری مردم را ناگوارترین نقض حقوق بشر عنوان می‌کند. این سازمان میگوید که در جنگ 14 اخیر در افغانستان ده ها هزار نفر ناپدید شدند. سازمان عفو بین الملل از لادرکی اجباری هزاران نفر در دو دهه اخیر در پاکستان نیز یادآور می شود. مؤسسه غیر دولتی ACIE یا شوراهای آمریکایی برای آموزش بین المللی در ازبکستان ثبت و راجستر شد. این اولین مؤسسه غیر دولتی آمریکایی است که از 10 سال به این سو از جانب وزارت عدلیه ازبکستان ثبت و راجستر می شود. وبسایت خبری ozdili.com امروز گزارش داد که اکبر تاشکلوف معاون وزیر عدلیه سند راجستر شدن شعبه ازبکی این مؤسسه را به پامیلا سپراتلین سفیر آمریکا در تاشکند سپرد. و رسانه‌های روسی امروز گزارش دادند که یک تاجر بلژیکی گفته می‌شود که بعد از افتادن از آپارتمان یک تعمیر در وسط شهر مسکو درگذشته است. یک منبع پلیس گفت که چگونگی درگذشت برونو چارلز دوکومان بررسی می‌شود، ولی افزود که این مرگ یک قضیه جنایی پنداشته نمی شود. آقای دوکومان در یک شرکت فولاد روسی به حیث معاون رئیس بخش انکشاف و بررسی کار می کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید برای تامین صلح در افغانستان فرصت واقعی ایجاد شده است. مقامات فاریاب میگویند اگر به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نشود، این ولایت به سرنوشت غزنی روبرو خواهد شد. والی فاریاب گفت
در بعضی از نقاط فاریاب حملهور شدند. از پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود. 6 ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود.
کمیسیون امنیتی ولسی جرگه خواهان توجه حکومت به وضعیت فاریاب شده است. یک عضو کمیسیون گفت
نگرانی دی از ما بیشتر زیاد است. ما فکر میکنیم که طالبان بیشتر به حد زیاد کوشش میکنند که عملیات خود در کل ولایت ها زیاد کنند.
نمایندگان احزاب سیاسی میگویند که بدون سیستم بایومتریک نمیتوان شفافیت انتخابات را ضمانت کرد. یک تن از آنان گفت
تنها همی سیستم بایومتریک میتونه که از تقلب گسترده و سازماندهی شده که در آست جلوگیری کنه.
وزیر خارجه ایران در رابطه با وضعیت سوریه با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کرد. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال هم به نشر می‌رسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. نماینده ملکی ناتو در افغانستان از طالبان خواست تا به میز مذاکره بنشینند. کورنلیس زمرمن در مصاحبه با نشریه در نشنال گفت برای تامین صلح در افغانستان فرصت واقعی وجود دارد، زیرا مردم عام میخواهند جنگ در افغانستان پایان یابد. نکات مهم این مصاحبه را از مقیم نائب میشنوید.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید آتش بس بی سابقه در ماه جون نشان داد که طالبان میتوانند یک هویت سیاسی در افغانستان کسب کنند و به جنگ 17 ساله با حکومت و نیروهای بین المللی در این کشور نقطه پایان بگذارند. کورنیلس زمرمن در مصاحبه با نشریه دی نشنل که روز چهارشنبه به نشر رسید گفت تمایلات به صلح و ثبات در داخل و خارج از افغانستان افزایش یافتند. این مقام بلند رتبه ملکی ناتو در افغانستان در ادامه مصاحبهش افزود افغانان از این جنگ خیلی رنج دیدن و آتش بس ماه جون ثابت کرد که صلح در این کشور ممکن است. آقای زمرمن گفت طالبان باید نشان دهند که به خاطر هموطنانشان میخواهند به پروسه صلح و امنیت در این کشور بپیوندند. نماینده ناتو در این مصاحبه خود با نشریه دی نشنل افزود طالبان باید درک کنند که نمیتوانند در این جنگ برنده شوند، اما میتوانند در میز مذاکره در جامعه افغان جایگاه پیدا کنند. نشریه دی نشنل می نویسد حملات پس از آتش بس ماه جون به خصوص هفته های اخیر در افغانستان خیلی مرگبار بود. در حمله دست جمعی طالبان بر شهر غزنی صدها نفر کشته شدند و شماری از ساختمانها، خانه‌ها، دکان‌ها و بازارها از بین برده شدند. طالبان غیر از حمله بر غزنی بر دیگر نقاط افغانستان هم حملات را براه انداختند. ضمناً حملات جنگجویان گروه رقیب طالبان، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، بیشتر بر کابل متمرکز بود. اما این مقام بلند رتبه ناتو در افغانستان باور دارد که اقدام آتش بس ماه جون نشانه برای یک تغییر در این راه بوده و یک تحول بی سابقه به شمار می رود. در این حال رئیس جمهور افغانستان در این مدت پیشنهاد بی پیشینه ای را به طالبان ارائه کرد و امریکا هم در این اواخر در قطر برای اولین بار با نمایندگان طالبان به طور مستقیم گفتگو نمود. هرچند حکومت افغانستان و امریکا اشتراک در مذاکرات مسکو را رد کردند، اما طالبان گفته که به این مذاکرات نماینده می فرستند. کورنیلس زمرمن نماینده ملکی ناتو در افغانستان در این مصاحبه خود با نشریه دی نشنل رئیس جمهور اشرف غنی را یک انسان متفکر خوانده که با دیدگاه خود پروسه صلح را داخل یک مرحله جدید ساخته است. اما او گفت که به صلح باید محتاطانه امید بست، زیرا که به گفته نماینده ملکی ناتو در افغانستان بزرگترین مانع حمایت کشورهای مخالف امریکا و ناتو از طالبان می باشد. بر اساس گزارش ها مقام های افغان و امریکا پاکستان را به حمایت از طالبان همچنان متهم می کنند. روسیه و ایران هر دو به حمایت مالی و لوجستیکی طالبان متهم هستند که تلاش های صلح ناتو و امریکا را در افغانستان مانع می شوند. لیکن ایران و روسیه این ادعا را رد می کنند. کورنیل زمرمن نماینده ملکی ناتو در افغانستان در ادامه صحبت خود گفت با تأسف تعدادی از کشورهای همسایه از حکومت افغانستان حمایت نمی کنند و همچنان به کمک های خود به گروه های تندرو طالبان ادامه می دهند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان محلی ولایت فاریاب از افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. نقیب الله فایق والی فاریاب روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از جنگ طالبان و داعش بیشتر طالبان به سوی فاریاب آمده و حملات تهاجمی را در نقاط مختلف این ولایت راه اندازی کردند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تهدیدات در ولایت فاریاب را پذیرفته، اما می گوید هم اکنون یک هیئت به رهبری معاون لوی دریستیز این وزارت به خاطر کنترل وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب به آنجا رفته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که هیئت به رهبری معاون لوی دریستیز وزارت دفاع به هدف سرکوب طالبان مسلح به ولایت فاریاب به سر میبرند، اما مسئولان محلی ولایت فاریاب از سقوط برخی مناطق این ولایت به دست طالبان مسلح ابراز نگرانی میکنند. نقیب الله فایق والی فاریاب روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند حکومت به خاطر سرکوب دشمن حملات را انجام داده، اما این اقدامات کافی نبوده و باید نیروهای امنیتی بیشتر به این ولایت فرستاده شود. آقای فایق میگوید پس از جنگ طالب و داعش بیشتر طالبان به ولایت فاریاب آمده و در بسیاری نقاط این ولایت حملات تهاجمی را آغاز کردند.
اینا حملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدند. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود. 6 ولسوالی تنها در تعمیرا باقی مانده بود که به اساس هر عملات از اینا ولسوالی بلچرا و سقوط کرد. منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد. مردمگی در مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازای بیشتر هم به اینجا وجود نداره. قطعا نگران کننده است.
به گفته آقای فایق اگر حکومت به وضعیت امنیتی فاریاب توجه جدی نکند، بیشتر از این ولسوالی های این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این نماینده های مردم ولایت بدخشان و پکتیا نیز از گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح در این ولایات ابراز نگرانی کرده بودند. حدود 3 هفته قبل طالبان مسلح در مرکز غزنی حمله نموده و درگیری میان این گروه و نیروهای امنیتی برای 5 روز با تلفات سنگین به هر دو طرف ادامه داشت. همچنان نگرانی‌ها از افزایش نامنی‌ها در ولایت هرات، هلمند، فرا و ننگرهار نیز به نشر رسیده است. از سوی هم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع تهدیدات در ولایت فاریاب را پذیرفته میگوید این وزارت نیروهای بیشتر را جهت سرکوب مخالفین مسلح به آن ولایت فرستاده است.
صحیح که مثلا تهدیدها یا نامنی‌ها هستند، ولی امنیال معاون لودرس تیزی ما که هستند در فاریاب به سر میبره و به خاطر کنترل کردن وضعیت و همچنان قوای بیشتری و روجه فرستاده موج عملیات هوایی هم صورت گرفته. چرا ما از وضعیت که هست ما تعقیب میکنیم، همه قوای بسیار کافی اوجه وجود داره و انشالله اوجه ما همه مردم که نگرانی داره یا به خوبی میتوانیم که همه وضعیت مهار کنه.
در این حال محمد آگل مجاهد یک تن از کارشناسان نظامی میگوید حکومت جهت سرکوب مخالفین مسلح باید در کنار ایجاد پسته های امنیتی نیروهای بیشتر را در مناطق تحت تهدید جابجا نماید تا به گفته وی مناطقی که از دست طالبان یا مخالفین مسلح گرفته می شود دوباره با سقوط مواجه نگردد.
گزارشی بود در مورد تهدیدهای امنیتی در فاریاب. شماری از اعضای پلیس جرگه میگویند تا هنگامی که حکومت در استراتژی های جنگ تغییر نآورد، بهبودی در امنیت کشور به وجود نخواهد آمد. نظیفه محبوبی در پیوند به گسترش تهدیدهای امنیتی در ولایات شمال و خصوص فاریاب مصاحبه را با عبداللهی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیتی پلیس جرگه انجام داده است.
ایتی افغانستان چار تغییر خورده در امی 4 ماه گذشته و نگرانی دی از ما بیخیز جات است. ما فکر میکنیم که طالبان بسیار به حد زیاد کوشش میکنه که عملیات خود در کل ولایت ها زیاد بکنه او یک اراضی دیگه در دست بیاره او بر دنیا، بر جامعه جهانی، بر کشورهای منطقه نشان بده که ما در افغانستان به حد زیاد قوت داریم. ما میتوانیم که یک شهرم سقوط بتیم، یک ولایت سقوط بتیم.
آقای آخوندزاده، اگر بیایم روی بحث این که چرا در ولایات نبردها شدت پیدا میکنه، هر بار که عملیات هرچند انجام هم شده، عملیات انجام شد که داعش در ولایت های شمال به ویژه در فاریاب کوتا شوه، حالا دوباره جایگاه طالبا شد تخشوی از این ولایت.
طالبا این کل جنگ طالبا، عملیات طالبا او گسترش جنگ او عملیات زیاد شده از طرف طالبا سبب داره به پروسه صلح. داعش خود یک منبع خود از این طالب دور شدگی او یک جدا نیست. معنی طالب نفوذ که داره و کن سر او مردم که همکاری میکنه که طالبا میکنه، نه که داعش. داعش یک گروه است میتونه که عملیات امرای به شبکه‌های خود طالبا مثلا شبکه.
چقدر نگران هستین از این مسئله که اگر عملیات ها، اگر طالبا در ولایات های شمال یا در دیگه بخشا نبردهایشان را به پیش میبرند، فکر میکنین که نتیجهش چه خواهد بود؟ گذشته کندز و یا حال غزنی؟
به نظر ما واقعا مشکلاتی که وجود داره او ما که نگرانی داریم او معلومات داریم از چند ولایت که او در او ولایت ها یک بغلان است، یک خود فاریاب است، در طالب که زوال قوی‌تر شده او داعش اونجا کمزور شده، اراضی را خود از دست داده و فکر ما دیگه هم خطرناکتر از بری مردم.
بله آقای خونزاده، مشکل در کجا میبینین؟
مشکل خود در حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان با یک پنجه نیست، در مشکل و یک وحدت ملی واقعا نداره، صرف به نام وحدت ملی است. من شما ببینیم بسیار به حد زیاد مشکل در رهبری افغانستان است، از اونها امانگی نداره. اینجا مسائل قومی است، مسائل سمتی در ارگ مطرح میشه، قومی مطرح میشه، مسائل انتخاباتی مطرح میشه. غزنی چرا این طور یک حالت داره، این طور یک حالت دامد؟ از اونها توجیه خاص به ولایت ها نداره. وقتی که ولایت در سکوت مواجه میشه، باز از اونها نیروهای کمکی روان میکنه. او در دو روز نیروهای کمکی که میرسه، طالب امی ولایت مکمل وضعیت بیخی با یک باران چیز میبره که وحشت میبره. دیگه مردم سر حکومت دیگه اعتماد باز نمی کنه مردمی هم.
پیامدش چه خواهد بود این وضعیت و شما چی فکر میکنین رای حل چست؟
پیامدش اگر وضعیت رهبری حکومت، من ما ریاست جمهوری میگم، امی شورای امنیت میگم، امی ارگانای امنیتی که سه ارگان است، دفاع، امنیت ملی است و داخله است، اگر و رهبری از اونها همونطور پیش ببره، امی وضعیتش همونطور باشه، همانگی و نداشته باشه، او موضوعات قومی و سمتی و انتخاباتی و ایگپا باشه، مدری چیزا مصروف باشه، ما پیامات چطور خطرناک میبینیم. به فکر ما 3-4 ولایت
امکان داره که در اول در هفته دو هفته آینده سقوط کنه دیگه. پیام ها شامطور امکان داشته با
راه حل چی است به نظرتون آقای آخوندزاده؟ راه حل چی است به نظرتون؟
راه حل ما این است که حکومت مرکزی از همین موضوعاتی انتخاباتی و سمتی و تیمبازی و همین قومبازی از این چیزا تیر شوه. حکومت باید مرکزی حکومت، حکومت رئیس جمهور، رئیس جمهور باید متوجه شوه. همین استراتژی خود باید تغییر بده. اما کارهای فعالیتای خود که انجام میده زوره باید دری باید تغییر بیاد.
معاون کمیسیون امنیتی ولسی جرگه عبداللهی آخوندزاده بود که در مورد امنیت افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
احزاب سیاسی میگویند تا زمانی که همه خواستهای آنان به خصوص استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پذیرفته نشود، قناعتشان فراهم نخواهد شد. حشمت الله ارشد، سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، روز پنجشنبه به نمایندگی از احزاب سیاسی به رادیو آزادی گفت: صرف نظارت احزاب از پروسه انتخابات نمیتواند شفافیت در این پروسه را تضمین کند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تغییر در سیستم انتخابات از مسئولیت‌های این کمیسیون نبوده و مطابق قانون به برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن متعهد است. نسیم شفق موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که احزاب سیاسی می توانند از روند انتخابات نظارت نمایند، این احزاب تاکید می کنند که به منظور شفافیت در انتخابات آینده باید همه خواستهای آنان پذیرفته شود. حشمت الله ارشد، سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، به نمایندگی از احزاب سیاسی میگوید در صورتی که از سیستم بایومتریک استفاده نشود، شفافیت در انتخابات به میان نخواهد آمد. آقای ارشد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت عدم توجه به خواستهای احزاب سیاسی، اعتراضات آنان گسترده‌تر خواهد شد.
تنها همین سیستم بایومتریک میتونه که از تقلب گسترده و سازماندهی شده ای که در آست جلوگیری کنه. تمامی احزاب به خواستشان پابند هستند. تا زمانی که این تحقق نیافه، شما به زودترین فرصت شاهد راپیمایی های بزرگ در همه ولایات خواهد بودیم.
اعضای شماری از احزاب سیاسی در اعتراض به پذیرفته نشدن خواستهایشان روز چهارشنبه در چند ساحه شهر کابل دست به تظاهرات زدند و گفتند که اعتراضاتشان در ولایت نیز گسترش خواهد یافت. در اعلامیه این احزاب آمده است که با تلاش‌های حق طلبانه از تقلب در انتخابات آینده جلوگیری می‌کنند و اجازه نخواهند داد که با حیات سیاسی مردم بازی صورت گیرد. تغییر در نظام انتخابات از سیستم رأی غیر قابل انتقال به سیستم تناسبی، نظارت احزاب از تمام مراحل انتخابات و استفاده از سیستم بایومتریک از خواستهای مهم احزاب سیاسی شمرده می شود. در این حال گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، شب پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که خواست نظارت از پروسه انتخابات از سوی احزاب حق مسلم و قانونی آنان بوده و می توانند که با در نظر داشت شرایط از این روند نظارت کنند. در این حال ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، میگوید که آنان نمیتوانند در فرصت اندکی که برای برگزاری انتخابات باقی مانده از سیستم بایومتریک استفاده کنند. وی تاکید دارد که انتخابات آینده مطابق زمان از قبل تعیین شده برگزار میگردد.
در این مدت زمان کم ما نمیتوانیم که در انتخابات ولسی جرگه از سیستم بایومتریک استفاده کنیم و در حالی از او تغییر نظام انتخاباتی مسئولیت کمیسیون نیست و خواست ما همیشه از احزاب سیاسی بودن که شما هم نظارت خانه قوی کنین. نظارت قوی شما باعث از این میشن که پروسه شفافیت بخشیده شود.
احزاب سیاسی در ماه‌های اخیر با راه اندازی نشست‌ها خواستهایشان را به گونه مکرر با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتند، اما حکومت و کمیسیون انتخابات تاکید دارند که برای عملی شدن این خواست‌ها فرصت اندک است. در همین حال یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، نیز پیش از این گفته که عملی شدن برخی خواستهای احزاب سیاسی از جمله استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده زمانگیر است.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه ایران در یک سفر از پیش اعلان نشده دیروز به ترکیه رفت و با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد. موضوع سوریه در صدر ایجندای دیدار یک ساعته جواد ظریف و رجب طیب اردوغان قرار داشت. این در حال است که احتمال حملات نیروهای حکومت سوریه بر شهر ادلیب همجوار با مرز ترکیه افزایش یافته است. این مطلب را دفتر ریاست جمهوری ترکیه بیان کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
خبرگزاری آنادولو ترکیه در یک گزارش گفت مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه که در گفتگوهای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور داشت گفت روابط میان دو کشور و سوریه آجندای دیدار آنها را تشکیل می داد. وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشته که راهی پاکستان است و این گفتگوها را مؤثر خوانده است. جواد ظریف افزود آنها در ملاقاتشان روی مناسبات دو جانبه و همکاری منطقه‌ای در برابر بدرفتاری ایالات متحده تمرکز داشتند. هرچند ترکیه با ایران و روسیه تلاش دارند تا صلح و ثبات در سوریه را تامین کنند، اما انقره در مورد احتمال حملات بر شهر ادلیب سوریه نگران است که مبادا این عملیات موجب سرازیر شدن موج تازه‌ای از مهاجرین به آن کشور شود. ترکیه در افسال جنگ سوریه از شورشیان حمایت کرد که برای سرنگونی رژیم اسد می‌جنگیدند، اما اکنون اختلافات خود را کنار گذاشته با تهران و مسکو اتحاد را تشکیل داده است. زیرا قراره که دیده شده ایران، روسیه و ترکیه هر سه کشور مورد تحریم های ایالات متحده قرار گرفتند. در تازه ترین مورد امریکا با وضع تعزیرات بر ترکیه ضربه بزرگ بر این کشور وارد کرد و ارزش پولی رایج این کشور لیره کاهش یافت و تهران به حمایت ترکیه شتافت. بر اساس گزارش ها قرار است رهبران سه کشور ترکیه، ایران و روسیه با تاریخ 7 ماه سپتامبر روی مسئله سوریه با هم ملاقات کنند. این در حال است که نیروهای امنیتی دولت سوریه برای حمله بر شهر ادلیب، مرکز مهم شورشیان سوریه، آماده شدند. کشورهای اروپایی در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که در این حملات از سلاح کیمیایی کار نگیرد. اما سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواسته تا در راه عملیات ضد تروریستی در ادلیب نایستند. مسکو شورشیانی را که بر ضد رژیم اسد می جنگند تروریست می دانند. روسیه همزمان با حملات بر قوای سوریه در ادلیب تعداد کشتیهای جنگی خود را در کنار بحیره مدیترانه افزایش می دهند. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که جابجایی این تعداد نیروهای جنگی روسیه در سواحل بحیره مدیترانه از سال 2015 میلادی به این سو بی سابقه می باشد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادلیب را یک زخم ناسور خوانده و گفته که این منطقه باید از وجود تروریستان پاک شود.
استودیوی آزادی
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان گرامی، حالا هم بیایید پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم بشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، ببخشید من می‌خوام این سوپ رو بگم، یعنی پیام مرا از طرف رادیو آزادی نشر کن، بوید من از دولتی تکلی رسالی ارسلای تماس میگیرم، بوید برادر آقای غنی با همی کابینه امنیت چی بگید؟ می رسوله اشاره خلامنی است. چرا می امنیت شما تامین نمونید؟ مردم اشاره از جزی افغانستان یا جزی از مردم نیست که شما امنیت از مردم بیرید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک تن از معلمین معارف ورسوالی اوان ولایت بلخان می باشم. سوای ما را به گوش مقامات زیرفت می رسانید. چون که مدت 5 ماه و 6 ماه می شود که ما کلام هاشی به دست نوردیم. از اکی پیش دکاندار اندرو گفتیم و پیش قصاب اندرو گفتیم، پیش ناموای اندرو گفتیم، بناهم به در دکان یک کلام هیچ یک کلام از ناس خدمت گرفته نمی توانیم. به همی اساس تمام خانواده ما، فرزندان ما، همه بچشون به چهار تا معاش معلمین دارد کمی زیاد یکسیلی برای ما بگیرن یکسیلی در زیاد دیگری بگیرن. موضوع را خدمت شما را سیم و امیر به گوش مقامات زیراب برسانیم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
چین می گوید که از دفاع افغانستان و تلاش های ضد تروریسم در این کشور حمایت می کند. وزارت دفاع چین امروز این سخن را بعد از آن گفت که این کشور دیروز گزارش ساختن یک پایگاه نظامی در واخان افغانستان را رد کرد. افغانستان مسابقه پلان شده کاریکاتورهای پیامبر اسلام در هلند را خلاف ارزش‌های مقدس بشر دانسته محکوم می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می‌گوید صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در این مورد با همتای هلندی خود تماس تلفنی داشته است. مقامات محلی فاریاب از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت نگرانند. نقیب الله فایق والی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت که بعد از جنگ داعش و طالبان در این ولایت، شمار زیادی از جنگجویان طالب به فاریاب رفته و حملات خود را در مناطق مختلف این ولایت آغاز کرده‌اند. مقامات محلی هرات از متلاشی شدن یک گروه 6 نفری اختطافچیان توسط کارمندان امنیتی ملی در این ولایت خبر می‌دهند. شرکت جهانی دواسازی تینیتوس اعلان کرد که برای حمایت از یتیمان در افغانستان با راشد خان، ستاره کرکت این کشور، کمک می‌کند. راشد خان در این اواخر برای کمک با اطفال یتیم و فقیر در افغانستان در بخش‌های تعلیم و صحت یک بنیاد امدادرسانی ساخته است. سازمان عفو بین الملل یا امنیست انترنشنل از کشورهای جنوب آسیا خواستار شد که در حق خانواده های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند و آنها را دوباره به خانواده هایشان بسپارند. در حالی که تنش میان مسکو و غرب درباره سوریه بالا گرفته است، مسکو میگوید هفته آینده تمرینات نظامی بزرگی را در بحیره مدیترانه انجام میدهد. و مؤسسه غیر دولتی CIE یا شوراهای آمریکایی برای آموزش بین المللی در ازبکستان ثبت و راجستر شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
سومین بازی 50 اوره میان افغانستان و ایرلند فردا برگزار گردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در مسابقه 50 اوره که دیشب میان تیم‌های این دو کشور راه اندازی شد، مسابقه به نفع ایرلند تمام گردید. به اساس معلومات، افغانستان در مسابقه 20 اوره با ایرلند 3 مسابقه داشته که هر 3 آن به نفع افغانستان بوده است. اما در مسابقه 50 اوره تاکنون 2 مسابقه صورت گرفته که یکی آن به نفع افغانستان و یکی هم به نفع ایرلند انجام شده است. اگر در مسابقه 50 اوره کرکت که فردا میان تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند برگزار می‌گردد، افغانستان برنده شود، جام این مسابقه را به نام خود می‌سازد. قرار است در جریان هفته آینده مسابقات دوستانه والیبال میان تیم‌های ولایت غور و بامیان راه اندازی شود. امیر محمد غوری عامر ورزش ولایت غور امروز به رادیو زودی گفت که فردا ورزشکاران ولایت غور جهت انجام این مسابقه دوستانه راهی بامیان می‌شوند و گفت که این مسابقه میان دو تیم بامیان و یک تیم غور برای سه روز انجام خواهد شد. و در خبر اخیر می‌شنوید که روز گذشته یوفا اعلام کرد که گل رونالدو به یوونتوس برنده جایزه گل سال شده است. کریستیانو رونالدو فصل قبل در لیگ قهرمانان اروپا گل بسیار زیبا و خیره کننده به یوونتوس زد که در نظرسنجی یوفا به عنوان بهترین گل فصل انتخاب شد. گل رونالدو در رقابت با گل پایک به لایپزیگ و همچنین گل ناورا فوتبالیست زن اسپانیایی به آلمان توانست بیشترین رای را به خود اختصاص دهد. رونالدو در فصل جاری رقابت‌های سری ای دو بار پیراهن یوونتوس را بر تن کرد اما هنوز موفق به گلزنی نشده است.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک یونیسف و رادیو آزادی را در رابطه با اطفال داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قسمی که می دانیم رعایت کردن افضل صحه پیشگیری از بیماری هاست، ولی متاسفانه بعض افراد توجه به افضل صحه خود و فرزندان خیش ندارند. عدم رعایت افضل صحه و نشستن دست ها با آب و صابون باعث انتقال چینه و بیماری های می گردد. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با اهمیت و رعایت نمودن افضل صحه با دکتر صابر پردیس مشاور ارشد در بخش آب و افضل صحه وزارت معارف گفته شنوده داریم. در ابتدا دکتر صاحب در رابطه با اهمیت و مراعات نمودن افضل صحه صحبت می کند.
مراعات کردن افضل صحه به خصوص شستن دست ها پیش از خوردن غذا و بعد از رفع حاجت یک تاثیر بسیار مثبت را داره، بگیم که یک نقش بسیار مهم را در قسمت جلوگیری امراض ساری به خصوص اسهال داره. تحقیقات ثابت ساخته که بر اساس ارقامی که از طرف سازمان صحت جهان ارائه میشه، تقریبا 47% واقعات اسهال میتونه که تنها توسط شستن دست ها با صابون و آب پاک بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا کاهش داده شود. و ما اگر دست های خود با صابون و آب پاک میشوییم بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا، نه تنها این فایدهش بر ما میرسه بلکه برای کسایی که اونا اطرافیان ما هستن بر از اونا هم فایدهش میرسه. و اگر کسی را مراعات نمیکنه، تنها ضررش به خودش نیست بلکه به کسایی که با اونا ارتباطات داره، به اونا دست میتن، از این طریق هم این انتانها انتقال میشه. ما کار را که میکنیم با شاگردای مکاتب کار میکنیم و برای اونا نه تنها که تسهیلات لازم برای آب و حفظ صحه را فراهم میسازیم، مثلا برشان کوشش میکنیم که آب آشامیدنی پاک وجود داشته باشه، یک سهولت دست شستن وجود داشته باشه و همچنان تشنابای وجود داشته باشه که اونا مسئول باشه. یعنی ضرور نیست که حتما باید سیستم فلش و کمد باشه. اگر سیستمای وطنی هم جور میشه، تشنابای وطنی، اونا به شکل جور شوه که اسلب داشته باشه و به خاطر جلوگیری از انتقال امراض پیشرویش هم بسته باشه و یا یک هواکش هم داشته باشه و به صورت منظم تخلیه شوه. ما با مکاتب به می کار میکنیم.
میشه که در رابطه با برنامه هایتان بگوین که در مکاتب کدام برنامه ها را دارین تا که شاگردان آگاه شون و این نکته را بسیار مراعات کنن، چون قسمی که گفتیم خیلی مهم است.
آگاهی نه تنها از طریق استاداشون برشون داده میشه برای شاگردان، بلکه ما کوشش میکنیم که روز جهانی دست شستن هم تجلیل کنیم و این برای همه یک روز می باشه که یک یادآوری دوباره میشه کسایی که حتی آگاهی ندارن برای اون آگاهی داده شون. و خوشبختانه که در آخر ما روی پالیسی صحت مکاتب کار شروع کردیم و در پالیسی صحت مکاتب یک بخش بسیار مهم قسمت آب و حفظ صحه است که ما این را در پالیسی جای دادیم تا بتونیم که برای از این پول بیشتر را از تامین کننده ها به دست بیاریم تا تسهیلات لازم را در مکاتب هم ایجاد کنیم و هم بتونیم اونا را حفظ مراقبت کنیم که برای آینده هم وجود داشته باشه و برای اطفال از او استفاده کنن. موضوع دیگه کسی است که ما در تلاش ازی هستیم که موضوع صحت و موضوع حفظ صحه را در نصاب شامل بسازیم، چون شاید شما در جریان باشین که نصاب تعلیمی رویش کار جریان داره و می خواهیم که نصاب تجدید کنیم و این نصاب جدید سر از این کار میشه که برای صنف های مختلف پیام های مختلف قسمت در نصاب جای به جای شود که تا سبب تغییر سلوک شود و اطفال کسایی باشند که اینا پیام ما را برای خانواده ها و برای جامعه برسانند، که نه تنها اینا خودشان از این معلومات استفاده کنند و سلوکشان تغییر کنند، بلکه اینا برن به جامعه و به فامیلشان کار کنند تا یک تأثیر فراتر از مکتب ما داشته باشیم.
این برنامه های آینده شماست که شما در نظر دارین که باید عملی بسازین، اول فعلا چی برنامه هایی را دارین؟
فعلا در همه مکاتب موضوعات آب و حفظ الصحه از طریق استادا بر شاگردان تعلیمات داده میشه و تعلیمات صحی یک جزء از برنامه های مکاتب است، گرچه مضمون مشخصی در قسمت صحت وجود نداره، ولی استادا با شاگردا کار میکنه و شاگردا از این قسمت تعلیمات خود میگیرن. اکثرا شاگردا آگاهی را دارن. متاسفانه که در بعضی از مکاتب سهولت های دست شستن به صورت لازم وجود نداره، مثلا بعضی مکاتب است که اونا آب آشامیدنی ندارن، اما وزارت در تلاش ازی است که برای اونا هم آب فراهم بسازه و همچنان تسهیلات لازم دست شستن هم فراهم بسازه و تشناب های مناسب برشان جور کنه تا اطفال از اونا استفاده کنن.
در کدام مناطق یا کدام ولایات زیادتر شاگردان یا مردم متوجه حفظ الصحه خود نمی باشن؟ دوستای خود همیشه با آب صابون نمی شوین؟
وقتی ما یک سفر صحابی به 5 ولایت داشتم که در او ننگرهار و پروان، کابل، بامیان و هرات شامل بود، دیدم که تقریبا در اکثر مکاتب این مشکل وجود داشت که تشنابهایی بود که مسئول نبود بر اطفال، و همچنان در جاهایی که تشنابها جور شده بود، مثلا تشنابهای جدید جور شده بود، بعضی هایش دروازهایش خراب شده بود یا بعضی ها قلف بود که اصلا به دسترس شاگردا قرار نداشت. در اقتداد بسیار کمی از مکاتب ولایت هرات تسهیلات بسیار خوب آب حفظ الصحه وجود داشت که باید تقدیر شد، و نه تنها که آب آشامیدنی پاک، بلکه تشنابای پاک و همچنان سهولت های دست شستن و حتی صابون وجود داشت که به اطفال میتونست از اون استفاده کنن. اما این مربوط به این هم میشه که همین مدیرای مکاتب چقدر فعال هستن و این موضوع را یک اولویت قرار میدن، میگن که واقعا این هم یک اولویت بسیار مهم است، در کنار از اینکه ما برای اطفال تعلیم میتیم بعد برشان همین سهولت ها هم فراهم بسازیم.
شما گفتین چند ولایت را دیدین، دلیل در چی بوده که شاگردان و برخی از بزرگسالان هم هستن که متوجه حفظ الصحه خود نیستن و اونقدر زیاد توجه به دست شستن و به آب صابون یا ندارن؟
در کل بر شما گفتم میتونم که وقتی افراد دستای خود با صابون و آب پاک نمیشن، چندین علت وجود داره. یک تعداد از مردم هستن که اونا اصلا آگاهی در مورد از این ندارن که چقدر این مهم است. یک تعداد دیگه از اهمیتش خبر دارن، ولی برشان تسهیلات از این وجود نداره که اونا دستای خود با صابون و آب پاک بشن. این حالا مثلا فرق میکنه. یک تعداد دیگه حتی امی تسهیلات هم دارن در اختیارشان، ولی اونا رو تنبلی میگیرن، اونا نمیتونن که هر وقت دستای خود با صابون آب پاک بشن، و یا میگن که یک موضوع بسیار خرد است، شاید هم آنقدر جدی نباشه که طوری که بر ما معلومات ارائه میشه.
اگر ما دستای خود با آب صابون نشوییم، زیادتر به کدام امراض مبتلا میشیم؟
خب دست نشستن با آب و صابون نه تنها که سبب اسهالات میشه، و در جاهایی که اسهالات به میان آمده اکثرا مرگ و میر اطفال 90% از سبب ازی بوده که اونا حفظ الصحه درست مراعات نکردن. و اسهالات یک تأثیر دیگه هم داره که تأثیر بگویم که نزدیک با دیگه امراض پرازیتی مثل امیب، مثل جاردیا یا کرم اسکاریس و کرم کدودانه، و وقتی که این دو با هم یک جای میشن حتی سر رشد اطفال و همچنان سر موضوعات سوی تغذیه هم تأثیرات را داره. سوی تغذیه و پرازیت ها با هم تأثیرات بگویم که تقویه کننده برای یکی دیگه خود داره، و در نهایت سبب بگویم که کندی ذهن اطفال و همچنان کندی رشد اطفال میشه که به صورت مناسب اونا رشد هم کرده نمیتونن و از نظر ذهنی هم کم نسبت به دیگه اطفال عقب مانده میباشن. عقب ماندگی به این معنی که یعنی دیگه اطفال که اونا خوبتر تغذیه میشن، خوبتر مسائل حفظ الصحه رو مراعات میکنن، نمرات از اونا بالاتر میباشن نسبت به اطفال که به این مشکلات دچار میشن. و یا هم در آینده اگر این بار تکرار بشه، اسهالات سبب کاهش الکترولایت ها میشه و شاید هم سبب مرگ اطفال شوا که در نهایت.
چگونه میتونیم که فرهنگ دست شستن ایرا بین مردم خود رایج بسازیم؟ شما
فرهنگ دست شستن نه تنها با تعلیمات صحی ضرورت داره که ما برای مردم آگاهی بدیم و برشون بگیم که واقعا این مهم است، بلکه به این هم ضرورت داره که در جاهایی که سهولت های دست شستن وجود ندارن اونجا برشون تسهیلات دست شستن جور شه. اگر فامیل ها به این نکته توجه نکنن که اونا یک سهولت دست شستن جور میکنن، دیگه دولت نمیتونه که برای هر فامیل این کار انجام بده. پس این مسئولیت هر فامیل هم است که برای خود همچو تسهیلات را جور کنن. و یک موضوع دیگه در کنار شستن دست هایی است که فعلا ارقام سازمان صحی جهان این را نشان میده که تقریبا در حدود 1100 میلیون نفر مواد غایطه خود در جهان به شکل آزاد دفع میکنن. و در افغانستان هم یک 8 یا 9 ولسوالی است که او فعلا از نظر مواد غایطه پاک شده، یعنی در صحی آزاد مردم مواد غایطه خود دفع نمیکنن، ولی در دیگر ولسوالی ها بدبختانه که مشکل وجود داره. پس این هم یک تاثیر خراب را داره که مردم وقتی که رفع حاجت خود در صحی آزاد میکنن، اورمو مواد غایطه خشک میشه و بالاخره به شکل پودر میشه، با منابع آب یک جای میشه و دوباره داخل سیستم هضمی انسان ها میشه که این دوباره نه تنها اسهالات به میان میاره بلکه دیگر امراض پارازیتی هم به میان میاره.
در دقایق اخیر برنامه دکتر صاحب قرار داریم، در اخیر پیام تا میشنویم به والدین که متوجه اینمی نکات نمی باشن، اطفالشان دستای خود بعد از رفع حاجت نمی شوین یا غذا می خورن، چی پیام برای زو والدین داریم؟
پیام برای زو والدین است که اگر اینا لطفاً روی از این موضوع توجه کنن که بر اطفال خود هم تسهیلات از این فراهم بسازن که اونا دستای خود با آب و صابون پاک بشن، بلکه اگر تسهیلات وجود داره و نمیشن اونا را تشویق کنن، ترغیب کنن که دستای خود بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا حتما با صابون آب پاک بشن. این برشان نه تنها فایده صحی داره بلکه فایده اقتصادی را هم داره. وقتی یک فامیل 50% واقعات اسهالات دو فامیل کم میشه، این سبب از این میشه که یعنی پول کمترشان روی تداوی امراض به مصرف میرسه. اما والدینی که اطفال خود مثلا یک روز از وظیفه خود رخصت میگیره، اطفال خود به مرکز صحی میبره، اون روزهایشان جلوگیری میشه، میشه که اون روزهای خود به خاطر تفریح استفاده کنن.
تشکر دکتر صاحب.
خواهش میکنم. تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. می دانید حریم شخصی چیست؟
حریمی است که باید از هر نوع مداخلات افراد و اشخاص مسئول باشد.
آیا شما به حریم شخصی کسی مداخله می کنید؟
من خوش دارم همیشه در مسائل شخصی دیگران مداخله کنم.
مداخله در حریم شخصی چگونه یک عمل است؟
به نگاه از نگاه اصول جرم پنداشته می شود.
برای رعایت این موضوع چی راه حل های موجود است؟
بعضی کوت ها بعضی اصول اجتماعی و اخلاقی است که ما باید فرا بگیریم تا در زندگی مردم دخالت نکنیم.
شنونده های گرامی، فرهنگ احترام و حفظ حریم شخصی معمولا بستگی به تربیت دارد که از خانواده شکل می گیرد و از نسل به نسل دیگر منتقل می شود. اما جای تعجب است که چرا در میان ما افغان ها جای برای دخالت نکردن در امور شخصی دیگری به عنوان یکی از اصول اولیه فرهنگ احترام به حریم شخصی و استقلال دیگران دیده نمی شود. برنامه کنونی آشیانه را به ارتباط موضوع مداخله در حریم شخصی تهیه نموده ایم که سخنان مردم و مصاحبه با روانشناس مسائل اجتماعی نیز در مورد گنجانیده شده است که تقدیمتان می کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، حریم خصوصی و دامنه حوزه آن به دلیل سخت بودن و عدم دستیابی به معنای واحد مشکل است. معمولاً هر کسی تعبیر خاصی از حریم شخصی دارد. بدین لحاظ است که رسیدن به تعریف قابل اجماع در این مورد سخت و محال است. تفاوتی نمی کند چهره، تیپ، حرکات، رفتار و نحوه لباس پوشیدن فرد زیبا، زشت، بد، خوب، ساده و یا متفاوت باشد. در هر دو صورت مسلماً احساس خوبی نخواهیم داشت و از جایی که چنین رفتار زشت و غیر مؤدبانه محسوب می شود، احساس می کنیم مورد آزار قرار گرفته ایم، بی آنکه آن فرد به طور عمدی قصد آزار ما را داشته باشد. در واقع با چنین رفتاری می گوییم فرد وارد حریم خصوصی دیگری شده است. در برخی کشورها حریم خصوصی افراد آنقدر محترم است که اگر فردی به فرد دیگر خیره شود، او می تواند از آن شخص به دادگاه شکایت کند و دادگاه او را جریمه نماید. احمد گل یکی از کارمندان ادارات دولتی می گوید در اطراف ما افراد که حریم شخصی را می شکنند و از لباس و سر و صورت گرفته تا به وضعیت مالی انسان مداخله نموده سوال پیچ می کنند و می خواهند از حریم شخصی هر کس با خبر شوند. وی حریم شخصی را تعریف نموده می گوید که این کار عمل زشت است.
حریم خصوصی حریمی است که باید از هر نوع مداخلات افراد و اشخاص مسئول باشد. ولی متاسفانه ما در جامعه ما این مسئولیت زیر سوال است، این مسئولیت وجود ندارد. کسی از دوستای ماست، او دفتن کیمیای امو یک کلمه را که بشنواد میگه چی سوال میکنه. حالا ما زیادتر گپای است که به هر کس توضیح دادن نمیتون. مسئله دوم، کسی میخواه حسب دلخواه خود لباس میپوشه، آنن مداخله میشه از طرف امی دوست ما، ولی ایره چی پوشیدی با تو نمیزی به امرای تو خوش نمیخوره، خوب نیست، ایره باید نپوشید. ما یک چیز را نوشته میکنم، کار میکنم، او نامه را میخونه که چی هست، دوباره چی هست. یک تعداد از سر قواره و قیافی مردم گفت میزن با آن که مدت دانشمند هم فکر میکنه، اما تو را طور خطاب کنه اگر ایش داشته باشی با کلمه صوفی تو را میگه صوفی، در صورتی که ممکن تو یک پوزیشن نداشته باشی که زبنده شانشان است. من یادت فضل پروردگار هیچ ندارم و هیچ نمیخوایم در حریم خصوصی هیچ کسی ما متاسفه.
باید گفت شماری از ما افغانها عادت کرده ایم در کارهایی که اصلاً به ما مربوط نمی شود دخالت کنیم. شاید به این دلیل که ذهن ما از کودکی کاملاً قضاوتگر به دیگران تربیت می شود و با آموزش های غیر مستقیم و رفتارهایی که در رابطه با خود ما صورت می گیرد، این رفتار یا ویژگی منفی در ما شکل می گیرد و به صورت ناخودآگاه هر چند خود دوست نداشته باشیم با ما همراه می شود و در آینده نیز این رفتار را خواهیم داشت و تکرار می کنیم. نظیره باشنده خیرخانه کابل می گوید دخالت کردن در کار دیگران برای ما عادت شده است. نمی توانم خود را آرام بگیرم و چیزی نپرسم.
ما خوش دارم همیشه، یعنی از دوران کودکی خوش داشتیم که در مسائل شخصی دیگران مداخله کنم. یک کسی لباس میپوشه میگم چرا این لباس پوشیدی، این خوب معلوم نمیشه، این خوب معلوم میشه. یا اینکه بعضی وقتا وقتی که مثلا گشنه باشم یا کدام چیزی را کار داشته باشم، میرم بدون اجازه صنفی های مثلا دستکول از اونارا میپالم، میبینم که خوردن چیز دارن، یعنی از پیششان میخورم. همین قسم مثلا خوشم میاد که تلفن یک کسی را سیل کنم، عکسای شخصی یک کسی را سیل کنم. یا ای که مثلا وقتی برای یک سنفیم زنگ میایه پرسوان کنم از پیشش که کی بود، چرا زنگ زده بود برات، چی کار داشتم رایت. امی قسم، یعنی این عادتایی است که از دوران طفولیت امرای ما بوده و به نظر ما کدام عمل بد نیست.
حمیده کارمند یکی از دوایر دولتی از خانم ایور خود میگوید که خیلی مداخله‌گر و در حریم خصوصی هر کس دوست دارد مداخله کند و تحقیق نماید. به همین خاطر در خانواده او را همه سارنوال می گویند.
یک خانم ایورم است، همین خصلت داره، یعنی مجردی که یک گف شوه یا دروازه باشه یا گزنگ بزنه آجل پرسان میکنه چی گف هست، چی گفت، چی شده، همین که یک گف شروع کنه به خاطر که این خصلت از سرش گم شوه و این خصلت ها بمونه، برش میگم سارنوال سه تحقیقات شروع شد، باز خنده میکنه میگه نی خود دلارم نارامی باشه، پرسان کردم چی گف هست، خیریت هست، چطور شده، چی کار شده. خب میگه من چی هست، مربوط خود ماست، من خودم ردم میکنم و هیچ وقت علاقه من نیستم که به زندگی شخصی کسی مداخله کنم.
آیات و روایات در دین اسلام عواقب و مجازات های سخت را برای کسانی که در صدد کشف لغزش های هم نو خود باشند قرار داده است. در همین حال اگر حریم خصوصی فرد لکدار گردد، وظیفه دولت و رسانه ها این است که در قبال آن سکوت نکنند و ارزش های اجتماعی و فردی را نادیده نگیرند. محمد ظاهر کارشناس یکی از وزارتخانه ها در مورد مداخله در حریم شخصی را عادت ناپسند دانسته، در مورد چند نکته را توضیح می دهد.
زمانی که یک کسی در حریم کسی مداخله میکنه یا دو داخل میشوه بدون اجازه از اون شخص یا عرفن شرعن وصولن نارواست، یعنی حق نداره که در حریم کسی داخل شوه. به نگاه از نگاه وصول جرم پنداشته میشه. خداوند جل جلاله در او امر میکنه که حقوق کسی را طلب نکنین، تعرض نکنین، متجاوز نباشین و بناهن بعد کسی در حریم کسی دیگه داخل نشوه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد مداخله در حریم شخصی نظریات مردم را میگیریم که آیا اکنون هم این عمل نزد مردم موجود است یا خیر؟
نام ما خاک ملا رضا باشونده غفره و اسرالی غلقایشی بکن. اون شیطانی که مخبری بکن به هر کجا که باشه هیچ چینی عادت اصلا نیه، عادت نداریم، ما عالمیم عادت نداریم.
یا عادت بعد است که در مورد لباسشان یا رایششان یا رفتار و گفتارشان هرچی کس مدخله میکنن. خزانه ها بسیاری وقت مردم در این چیزا دخالت میکنن، بخصوص در قسمت خانم ها که رایتر لباس پوشیدن یا رایش کردن خراب، اما دیگه نید دخالت نمیکن، مرکز میفهمه خودشو.
احمد گل یکی از باشنده های شهر کابل. پیام ما با اوتو اشخاص ای هست که لطفاً در حریم خصوصی هیچ کس مداخله نکنه. زیاد اشخاص ما متوجه شدم، حتی هم به شکل مستقیم هم به شکل کنایی و هم به شکل زمینی برشان گفتیم کم رساندیم که کار شایسته شما نیست.
شنونده های گرامی، در مورد مداخله در حریم خصوصی مصاحبه را با شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده ایم که تقدیمتان می شود.
خواستم اول بفهمیم که حریم شخصی چی چیزا را گفته میتونیم؟
باید بگویم که حریم شخصی عبارت از او موارد و مسائل و باورها و نگرش‌ها و لباس و طرز و سبک و استایل زندگی است که یک فرد برای خودش مناسب و مقبول میبینه. یعنی آنچی که دفتری نباشه، آنچی که اداره‌ای نباشه، خانوادگی نباشه، با قانون و با مسائل جدی دیگه بیرونی و منافع ملی و کشور و پلیس و عدالت و اینا رب نگیره و شخص خودش برای خودش اختیار میکنه و در تضاد به قوانین و اصول جامعه و ارزش‌های حاکم بر جامعه نباشه و خودش که خودش خوش و راحت باشه، اینو میگه حریم شخصی.
چگونه افراد هستن که زیادتر در می حریم شخصی کسی میخواین که تجسس کنن؟
تجسس در حریم شخصی، پرسپال و سوال کردن زیاد در حریم و زندگی شخصی فرد کدام بیماری روانی خاصی نیست، اما بعضی بیماری‌ها، بعضی اختلالات سبب میشه که بعضی مردم را به این تجسس و این حریم شکنی داره. مثلا یک بیماری ما داریم، اختلال داریم به نام پارانویا یا سوی زن. زمانی که افراد و اشخاص این پارانویا یا سوی زن داشته باشه، زیاد کنجکاوی میکنه در زندگی مردم، شک میکنه، بدگمان میشوه. این برخورد اون رو وامی داره که بره به حریم شخصی. دوم، مورد اعتماد به نفس پایین است. یعنی زمانی که افراد و اشخاص اعتماد به نفسشان پایین باشه، تجسس میکنه حریم مردم را که خب کی هست، چی هست، مثلا از مکه بالا هست، ما پایین هست اینا. و سوم هم حسادت است. یعنی حسادت به افراد کمک میکنه تا بیشتر حریم شکنی کنه.
و چطور بر خود امی کسی که مداخله میکنه در حریم شخصی مردم، آیا خودشان گاهی به دردسر مواجه میشه؟
یعنی موارد و مسائل زیاد در پهلوی اعتماد به نفس پایین و حسادت و استراب و افسردگی و استرس و وسوسه ها و اینا هست که عامل میشه برای شکستاندن حریم. واضح و آشکار است که نام آدم بد میکنه، به انزوا میکشونه، ممکن خودشان هم مورد سوء زن و شک قرار بگیره، در جامعه دوست و رفیقش کم میشه و معمولا موارد قانونی هم گاهی اوقات داره.
داخل میخواستیم که امی کسایی که مداخله میکنن در حریم شخصی کسی، باید اینا چی قانون را رعایت کنن و تا از این گپا دوری بجوین.
من از همه اعضا خواهش میکنم که لطف کنن برای خود یک زندگی برنامه، یک پلان، یک هدف برگزینن تا اونا به دنبال و هدف و زندگی و برنامه خودشان باشن. من باور دارم که خیلی اوقات انسان‌های بیکار، بی برنامه، بی پرنسی، به اصطلاح بی هدف و بی یک تقسیم اوقات منظم، مجبور میشن که پلان ریزی کنن، کنجکاو کنن و حریم شخصی مردم را بشکنن. یعنی بعضی کدها، بعضی اصول اجتماعی و اخلاقی هست که ما باید فرا بگیریم تا در زندگی مردم دخالت نکنیم.
تشکر، ممنون شما.
از این نتیجه میگیریم که حریم شخصی یعنی مکانی که امکان مداخله گری از دیگران سلب شود. پس چه خوب است از همین اکنون این نوع عادت زشت را کنار بگذاریم. به همین امیدواری برنامه آشیانه نیز به اتمام میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
شکستی آخر تو هم که مستی کم تر بود.